أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أيام رحلة پیامبر بزرگ اسلام، آخرین نبی الهی، رسول اعظم، و همچنین ایام شهادت سبت اکبرشون امام حسن مجتبی و فرزندشون سامن الائمه علی ابن موسی الرضا علیه السلام است. انشاءالله خداوند همه ما رو مشمول شفاعت اون بزرگواران و مشمول زیارتشان در این دنیا قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. درباره پیغمبر گرامی اسلام مطالب زیادی قابل طرح و بحث است، اما بنده امروز و فردا رو به دو تا اصل از اصول و محورهای زندگی پیغمبر اکرم میپردازم. قبل از آنی که به اون دو اصل اشاره کنم، این نکته رو باید متذکر شویم که از سابق افرادی اقدام به نوشتن تاریخ و سیره پیامبر گرامی اسلام نمودند. سیره نویسان تقریبا از اواسط قرن دوم، سالهای 140-150، اقدام به نوشتن تاریخ پیامبر گرامی اسلام از تولد تا رحلت اون حضرت نمودند. کتب سیره رو شاید بشه به سه بخش تقسیم کرد. بخشی از اینها کتب ترکیبی و جمع‌آوری است، اون هم سنواتی و به ترتیب وقایعی که پیش آمده، مثل ابن اسحاق، مثل ابن هشام، مثل واقدی، یعقوبی، حتی مسعودی و دیگران، که این تواریخ غالباً قرن‌های دوم و سوم و چهارم رو به خودش اختصاص داده، کتب کهن. اینها به دنبال جمع‌آوری اطلاعات بدون نقد و تحلیل بودند و صرفاً تاریخی این جریانات مربوط به پیغمبر اکرم رو نقل کردند. این سیره نویسان مصون از روایات جعلی نماندند، مسون از اسرائیلیات نماندند. تاریخشون آمیخته شده است گاهی به تواریخی که ریشه در اعتقادات یهود، قالیان، ناسبان و جائلان و واضعان دارد. این یک دسته از کتب سیره که غالبا قرن‌های متقدم این جور سیره نویسی معمول بوده است. قسم دوم سیره نویسی تحلیلی است، افرادی که هر چیزی رو نقل نکردند، به نقد پرداختند، به تحلیل پرداختند، نقدهای تاریخی، نقدهای سندی، نقدهای متنی، گاهی سند رو مورد نقد قرار دادند، گاهی متن رو مورد نقد قرار دادند، گاهی گزارش‌های تاریخی رو با هم سنجیدند و با این سنجش چیزایی رو طرد کردن، سعی کردن چهره تاریخ رو از اسرائیلیات و موضوعات پاک کنن. این دسته دوم بیشتر رویکرد جدید است، رویکردی است که سالهای شاید اخیر بیشتر بهش پرداخته شده. منتهی یه وجه مشترکی که با اون سیره نویسی اول دارد آن است که این سیره نویسی هم ترتیبی است، یعنی به ترتیب وقایع و حوادثی که برای پیامبر اکرم پیش آمده این سیره جمع‌آوری شده. شاید بتوان کتاب از صحیح من سیرت المصطفی که در سالهای اخیر نوشته شده رو از این دسته حساب کرد که نویسنده محترم سعی کرده در این کتاب از صحیح من سیرت المصطفی با این منظر وارد بشه که برخی از گزارش‌های متقدمین رو نقد و مورد تحلیل قرار بده. این دو دسته. دسته سوم کتب سیره است که اصلاً ترتیبی نیست، کاری ندارن که از چه سالی شروع، چه سالی تمام، چه وقایعی پیش آمده. اینها یک اصول و محورهایی رو از زندگی پیامبر استخراج کردن، تاریخ و ذیل اون اصول ذکر میکنن، سنواتی ذکر نمیکنن. مثلا میگه یک اصل تو زندگی پیامبر اصل عزته. خب حالا این اصل رو ببینیم توی احد چطور بوده، توی خندق چطور بوده، تو فتح مکه. یک اصل اصل عفوه، ببینیم کجاها بوده. یک اصل اصل حریت، رعایت حدود، عدم تکلف. این دسته سوم هم رویکرد جدیده به تاریخ پیامبر در این سه دسته‌ای که عرض کردم که کتب سیره گاهی ترکیبی است، صرفاً نقل تاریخی بدون نقد، مثل سیره هایی که از قبل معمول بوده، واقدی دارد، ابن هشام دارد، ابن اسحاق دارد، سیره ای که حتی مسعودی دارد نسبت به پیامبر اکرم و یعقوبی و دیگران دارد. دسته دوم سیره هایی که با نقد ترتیبیه ولی نقد دارد، اسرائیلیات و موضوعات رو سعی کردن بزداین. عرض کردم روی کرد نسبتاً جدیدیست، مثل کتاب از صحیح من سیرت المصطفی با این نگرش نوشته شده. دسته سوم کتابهاییست که اصلاً سیره رو ترتیبی بحث نکرده، اصول زندگی پیامبر و قواعد کلی رو تعریف کرده، ذیل اون تاریخ رو جا داده، که شاید تفاسیر موضوعی جدید مثل منشور جاوید، مثل تفسیر حضرت آیت الله جوادی و بعضی از کتاب‌های دیگه اینطور باشد. ایشون هم دو جلد سیره پیامبر اکرم دارد، ولی این سیره با این نگرشی که عرض کردم نوشته شده. و کتاب‌های دیگه‌ای هم که بنده دیدم و مکرر نوشته شده که سیره رسول خدا رو با این منظر سوم، یعنی ترتیبی نه بلکه تحلیلی و استخراجی، اصول رو ازش استخراج کردند و نوشتند. حالا ما با توجه به این مقدمه از این قسم سوم بنا داریم امروز و فردا اگر برسیم چند اصل رو از زندگی پیامبر اکرم که از قرآن و روایات استفاده می شود برای شما عزیزان به عنوان درسی آیاتی و روایاتی پس بدیم، ببینیم میشه این مطالب رو و این اصول رو استخراج کرد یا نه. یکی از این اصول که در سوره صاد آیه ششم 86 آمده است، اصل بی‌آلایشی و بی تکلفی است. پیغمبر گرامی اسلام قرآن نقل میکند، به او خطاب میشود، قل ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. پیامبر بگو من اجری برای رسالت نمیخواهم و من اهل تکلف نیستم. اصل عدم تکلف و بی‌آلایشی یک اصل تو زندگی پیغمبر گرامی اسلام. اول تکلف رو معنا کنیم. صاحب مجمع البحرین مرحوم تریحی و همچنین راغب اصفهانی در مفردات میگن تکلف کار تصنعی، ریاکارانه، بی رقبت، اینی که آدم خودشو به زحمت بیاندازه کاری که ازش نمیاد، اینو میگن تکلف. اگر یک کسی بی رقبت و بی میل و تصنعی و به زور بی علاقه اومد یک کاری رو قبول کرد که توانشم ندارد، این تکلف است. و لذا دارد در خصال صدوق که عشرتون یعنتون انفسهم و غیرهم، ده گروهن خودشونو آزار میدن، مردمم آزار میدن. یکیش میگه ذل علم القلیل یتکلف ان یعلم الناس کثیر. آدمی که سواد نداره میخواد به مردم چیز یاد بده. آدمی که مثلا خودش هنوز سطح 1 رو نخوانده بره سطح 3 تدریس کنه. این می شود تکلف، چون ازش نمیاد، یا نه میاد رغبت نداره، یا رغبت داره ازش هم میاد ریاکارانه و با تصنع میخواد کاری رو انجام بده، اعتقاد نداره. اینا همه میشه تکلف. و لذا پیغمبر اکرم فرمود انا و صالح امتی، تو یه نقلی دارد انا والاتقیاء من امتی برعاء من التکلف، من و متقیان از امتم تکلف تو ذهنمون نیست، تو زندگیمون نیست، که خودمون رو جایی به زحمت بندازیم که اثر ندارد، جایی وقت صرف کنیم که مؤثر نیست، تکلف به خرج بدیم در جایی که اعتقاد به اون نداریم، تو زندگی ما نیست. آقا امام باقر علیه السلام در یک روایت بسیار زیبایی فرمودن خدا پیغمبر را از سه چیز باز داشت، تبرئه کرد. ان الله تبارک و تعالی برئه، برئه تعبیر برئه تبرئه کردن، باز داشتن. برئه رسوله من ثلاث، پیغمبر را از سه چیز باز داشت، یا ثلاثن. چیه این سه چیزی که در زندگی پیغمبر نبود؟ ان یتقول علی الله، نسبتی به خدا بده که خدا نگفته. این یک، ان یتقول علی الله، نسبتی به خدا بده که خدا نگفت. ان ینطق عن هواه، از روی هوای نفس سخن بگه. و سوم ان یتکلف، خودش رو در جایی که در واقع اعتقادی نیست، زمینه ای نیست، به زحمت بیاندازه. چقدر حدیث زیباست، فرمود خدا پیغمبر رو از سه چیز باز داشت، ان یتقول علی الله، ان ینطق عن هواه، و ان یتکلف، متکلف بشه در جایی که اعتقاد ندارد. و لذا این روایت رو اگه دقت بفرمایید شاید معنای تکلف روشن بشه. فرمود ات متکلف و مخطع و ان اصابه، متکلف خطاکار ولو به واقعیت برسه، ول متطوع و مصیب و ان اخطأ، متطوع مصیب است ولو خطا کند. ساده تر عرض کنم، کسی که رغبت داره به کاری، اعتقاد داره، علاقه داره، برای خدا وارد میشه، اشتباهی هم میکنه، این متطوع است. اما متکلف اعتقاد نداره، ریایی، تصنعی، ازش هم نمیاد، حالا اتفاقا کارم درست از کار در میاد. فرمود این متکلف مخطئ است ولو کارو درست انجام بده. اون متطوع با رغبت مصیب است ولو به ظاهر خطا کنه و اشتباه کنه. این اصل تکلف است که خدمت شما میخوام به عنوان یک اصل تو زندگی پیامبر امروز عرض کنم، که خودش فرمود ما برعاء من التکلف. در روایت دیگری دارد انی لا احب المتکلفین، من از متکلف خوشم نمیاد. التکلف من صفات المنافقین، تکلف از نشانه های منافق است، منافقه که خودشو تکلف به خرج میده برای کارهای بی خود. حالا مصادیق و معناشو عرض خواهم کرد کجاست. یه روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام دیدم از طریق امام رضا نقل شده، اونه که به ذهنم است. فرمودن عده‌ای آمدن خدمت پیغمبر اکرم اوایلی که اسلام تو مکه آمده بود، عرض کردن یا رسول الله یه کاری کنید یه خورده جمعیت مسلمان‌ها بیشتر بشه، یه جوری جذب کنید. راه‌های جذب بود، خود پیغمبر از شعب ابی طالب که آمد بیرون، در یکی از سال‌های جوانی آمد پیشش رئیس یه قبیله‌ای، گفت آقا ما حاضریم کلمون مسلمان بشیم، حاضریم همه اون امکاناتی که داریم در اختیار شما بذاریم، فقط 200 تا مسلح داریم ما، به شرط اینکه بعد از شما من جانشین شما باشم، با یک شرط، من جانشین شما باشم. گاهی مثلا فرزند پیغمبر از دنیا رفته خورشید گرفته، خوب میشه سوء استفاده کرد دیگه، چون مردم خیلی خورشید گرفتگی رو متوجه نمیشه، ببین اگه ایمان نیارید آسمون تاریک میشه، فعلا جذب بشن ایمان بیارن. گاهی میومدن آقا ما همه شرایط اسلام رو میپذیریم، فقط ربا رو بر ما ببخشید. یک کسی اهل معامله باشه میگه باشه، حالا شما مسلمان بشید، رقم بره بالا، این ربا رو حالا فعلا مدتی بخورید. اما پیغمبر نه اون کسانی که پیشنهاد دادن ربا رو حلال کنید پذیرفت، نه اون کسی که آمد حاضریم مسلحین و خودمون بیایم خدمت شما، شما فقط جانشینی بعد خودتون رو من واگذار کنید، نه او رو پذیرفت و نه اجازه داد با خورشید گرفتگی مردم به مردم اعلام بشه آقا اسلام حقه، ببینید پیغمبر ازش از دنیا رفته خورشید گرفت. نه، این پیغمبر از طرف اون خدایی مأمور است که میگه من مذلین رو کمک نمیگیرم، عزت قرار نمیدم. آیه از قول خدای تبارک و تعالی است. من مذلین و گمراهان رو، من مشرکین رو، گاهی تو جنگ ها مشرکین به ایشون پیشنهاد همکاری میدادن، حضرت نمیپذیرفت. گاهی یهود پیشنهاد همکاری نمیپذیرفت. امیرالمومنین فرمود اومدن خدمت پیغمبر، یا رسول الله خب شما که رقم مسلمان ها کمه، یه راهی به کار ببرید جمعیت بیاد بالا، آمار بله بالا. فرمود ما احب، من دوست ندارم بدعتی در اسلام گذاشته بشه یا تکلفی به خرج داده بشه. میشه با تکلف جذب کرد، نمیخوام اینطور باشه. انا و اتقیاء و امتی برعا من التکلف. چقدر زیبا فرمود آقا امام صادق علیه السلام، فرمود المتکلف، میخواید متکلف رو بشناسید؟ ظاهر او ریا، تا جلو شما میاد ریا کار انجام میده، باطن او نفاق، انتهای کارش نفاق است. و هما جناهان، نفاق و ریا دو تا بال انسان متکلفه. به هما یتیر المتکلف، به اینها متکلف پرواز میکند. و ما این مشکل تکلف تو جامعه همون هم داریم. من اگه بخوام مصادیقشون یادم زیاد داریم. ببین شما الان توی جهیزیه دختر، توی مهمانی، توی چشم هم چشمیان رفت، چقدر تکلف تو خانواده هاست. فرمود شر الاخوان من تکلف له، بدترین برادران و مهمانان کسی است که برایش تکلف به خرج داده میشه. میان گاهی بعضی افراد پیش من، یا دختر شوهر دادم 10 سال باید قسطشو بده، پسر زن دادم چقدر مخارج گردنم افتاده. تکلفه، یعنی خود رو به رنگ اون پولدار فامیل در آوردن، پولدار شهر در آوردن، خود رو منطبق کردن با ارزش‌های نادرستی که توی جامعه سرایان پیدا کرده. نه، فرمود بدترین مهمان اونه که براش تکلف به خرج داده بشه. امیرالمومنین مهمان حارث همدانی شد. فرمود حارث به 3 شرط میام خانه‌ت: 1 از بیرون چیزی تهیه نکن، 2 تو خانه هر چی داری از من دریغ نکن، 3 زن و بچه تو به زحمت نندازی. امیرالمومنین مهمان شده دیگه، اینا رو به اسیری بکشی، از صبح پاشید بپزید درست کنید جمع کنید. نه، از بیرون چیزی نخر، از درون خانه هر چی داری دریغ نکن، هم خانوادات هم به زحمت نینداز. آقا آمد نشستن، یه قدر نون خشک آورد، عرض کرد آقا شما چون فرموده بودید من چیزی تهیه نکردم. خورشتی تهیه نکردم. حارث همدانی که اون نامه 69 نهج البلاغه خطاب به اون نوشته شده و نقل شده، اون یار صمیمی امیرالمومنین با یک نان خشک از حضرت پذیرایی کرد. این است که عرض میکنم تکلف الان تو جامعه، تو مدرک گرفتن، تو شغل گرفتن، تو ارتقا گرفتن، تو ماشین خریدن، تو مهمانی ها، تو ازدواج ها، تو مهریه ها. تو مهریه ها ما چقدر مشکل تکلف، یا دختر خالش اینقدر، دختر عموش اینقدر، جهاز او، گاهی بعضی از این وسایل تا آخر عمر از تو کمدا بیرون نمیاد. شر الاخوان من تکلف له. زندگی پیامبر بی آلایش بود، بی تکلف بود. انا و ابریا امتی برعا من التکلف. فرمود من زندگیم تکلف توش نیست. المتکلف ینازع من فوقه. میخواید متکلف رو بشناسید؟ با بزرگترش دعوا میکن. ینازع من فوقه، با بالاتر خودش درگیر میشه، ادب نداره، احترام نداره. المتکلف ینازع من فوقه. این علامت متکلفه. علامت المتکلفه 4، ینازع من فوقه، الجدال فی ما لا یعنیه او ینجیه، جایی که به درد نمیخوره درگیر میشه، بحث میکنه، گفتگو میکنه، اینا علامت متکلف است. یجعل همه لما لا یعنیه، هم و غمش رو صرف مطالعات و کارا و مطالبی میکند که هیچ ثمره‌ای براش ندارد، هیچ ثمره ای ندارد. و متاسفانه مشاهده میکنیم گاهی این رو در اوان تحصیل، در اوان یادگیری ادبیات، فقه، مباحث دینی، بعضی گرفتار بعضی کارها، شغلها، مسائلی میشن که شما از شما یک به عنوان محصل فردا ادبیات خوب میخوان، فقه خوب میخوان، تبلیغ خوب میخوان، تفسیر خوب میخوان. این است که عرض میکنم تکلف گاهی برای اینکه سطح این زندگی برسه. بنده خودم گاهی ملاحظه میکنم، گاهی افرادی مراجعه میکنن برای شغل، برای کار، میبینید 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله تازه مشغول ادبیات و تحصیل ما، تو با این شغل 8 صبح تا 3 بعد از ظهر تو چطور میخوای درس بخونی؟ چطور میخوای پاسخگوی نیازهای جامعه؟ میگه آ زندگی نمیچرخه. این مقدارش برگشتنش به همون مسئله همچشم و همچشمی هاست، نگاه کردن به سطوح زندگی است، این تکلف است. بی آلایشی یکی از ویژگی های زندگی پیامبر بود، بی تکلفی. خب بذار تو این چند دقیقه وقتی که مانده یه چند تا مثالم برای تکلف بزنم، ببینید تکلف کجا هاست. روایت داریم از آقا امام حسن مجتبی علیه السلام که در آستانه شهادتشون قرار داریم، امیرالمومنین در یک گفتمانی که بین آقازادهشون و خودشون بوده و این گفتمان در تحف العقول آمده، تو منابع آمده، بسیار گفتمان زیبایی است. پرسیدن پسرم حسنم بابا مل کلفه، تکلف به نظر تو چیه؟ عرضه داشت بابا تکلف الکلام فی ما لا یعنی، اینی که آدم حرف بیهوده بزند. بعضی مباحثه ها، بعضی گفتگوها، بعضی شب نشینی ها واقعا تکلف، بعضی بحث ها، بعضی از وقت صرف کردن ها، کلام در جایی که ثمر نداره. امام حسن مجتبی تکلف رو معنا کردن به گفتگوی بیهوده، گفتگویی که ثمره نداره. گاهی پیغمبر اکرم به بعضی فرمود این علمیه که اگه ندونی اشکالی وارد نمیشه. جهل به این اطلاعات ضعف نیست. من ندانم این مطلب، اما خیلی چیزا رو من ندانم ضعفه. من دینمو ندانم، من خدا رو نشناسم، من احکاممو ندانم، من ضروریات دینمو ندانم، این گیره. بعضی میبانی هنوز مسائل ابتدایی دین نمیداند، دست میازد به مباحثی که ثمره ای هم تو زندگی براش نداره. حسنم بابا کلفه و تکلف چیه؟ بابا کلام در جایی که ثمره ندارد، لا یعنی آثار و بفرمایی تأثیر ندارد. این یک معناش. معنای دوم تکلف، روایت داریم ذل علم القلیل یتکلف ان یعلم الناس کثیرا، آدمی که اطلاعاتش کمه مسئولیتی بپذیره که اطلاعات زیاد میخواد. نشسته بود اون بنده خدا، یک کسی آمد فاکهتن و ابا، معنای ابا چیه؟ درالمنصور سیوطی نقل کرده، جناب خلیفه معنای کلمه ابا چیه؟ تأملی کرد گفت نمیدانم. نهینا عن تکلف، نهینا، این عین عبارت درالمنصور است، نهینا. پیغمبر ما گفت جای نشینید که ازتون نمیاد. لذا بسیاری از سوالات مردمی که از روم می آمدن، از یمن می آمدن، از اقصا نقاط می آمدن، می رفتن خدمت حضرت امیر. طرف آمده پیش خلیفه اول، خدا کجاست؟ گفت در عرش. یعنی در زمین نیست، در جای دیگه نیست، فقط در عرشه. آمد خدمت آقا امیرالمومنین، حضرت آتشی برافروخت. فرمود این آتش کجاش حرارت داره؟ گوه آقا همه جاش، بالا پایین تحت همه جای این حرارت داره. فرمود خدا همه جاست. اصلا سوال تو غلطه. ان الله عین العین، خالق مکانه. خالق که در مکان مخلوق خودش جا نمیشه، خالق که در مکان محدود خودش منتبع نمیشه. آقا من میخوام ببینم ذات خدا چیه؟ حضرت فرمود سوالت غلطه. لا تتفکروا فی ذات الله، ذهن محدود نمیتونه خالق نامحدود در خود بگنجانه. او دیگه خالق نیست، او مخلوق ذهن توست. خب این پاسخگویی به این زیبایی، به این سوالات از کسی است که آبشخور وحی وصله، محدث ارتباط با فرشت. این افراد 250 سال از جامعه کنار زده شدن، این افراد 250 سال از صحنه بفرمایید که رسمی جامعه، غیر رسمی نه، می آمدن ابو خالد ها، یحیی ابن ام طویل ها، ابو حمزه سمالی ها، هشام ها استفاده می کردن. و ما خدا رو شاکریم امروز منابع قوی ما در حدیث، در تفسیر، در منابع روایی مملو است از این علوم اهل بیت. فرمود ذل علم القلیل، یک نشانه تکلف این انسان جایی بنشیند، مسئولیتی بپذیرد که توان ادارش رو ندارد. یه معنی. معنای سوم تکلف، تکلف در مال کسی، حلال و حرام و اینور و اونور. داریم تو روایات بعضیا قیامت میبینن اولاداشون دارن میرن بهشت، اینا دارن میرن جهنم. میگن اینا با مال شما دارن میرن بهشت، بهش ارث رسیده بود، وظیفه ای نداشت، فوقش وجوهاتشو داد و مالو استفاده کرد، تو راه خیر به کار برد، تو که به دست آوردی از حرام و مصرفم نکردی، اولادت داره تو راه خوب مصرف میکنه میره بهشت، تو جهنمی شدی. این تأسف دیگه که یه کسی با مالی که خودش کسب کرده جهنمی شه، دیگران بهشتی بشه. عبدالرحمن ابن عوف اواخر عمرش اومد پیش ام سلمه گفت آفتاب عمرم رو به پایان است، ثروت زیادی جمع کردم، روزی که آمد مدینه هیچی نداشت، هیچ. پیغمبر بین او و سعد عقد اخوت بست، گفت سعد من اموال تو رو نمیخوام، دلنی علی السوق، به من بگو راه بازار کجاست. آمد با حلال و حرام و اینور و اونور و وساطت و به هر حال ارتباطی که داشت با خلفا اونقدر پشت خودشو بست که نوشتن وقتی از دنیا میرفت تبر آورده بودن برای تقسیم بعضی از شمشها و بعضی از اموالی که داشت، حالا تبر یا چیزی که به هر حال تقسیم کنن بین خانوادهش، اینقدر ثروت به هم زده بود. آخر عمرش اومد ام سلمه گفت عبدالرحمن ابن عوف، میدونید این کیه؟ همینه که تو شورای شش نفره و تعیین سرنوشت کرد، تعیین سر. بعد یه وقتی پشیمان شد، یه وقتی پشیمان شد اما دیگه فایده ای نداشت. گفت ام سلمه بهش گفت عبدالرحمن ابن عوف، همینقدر بهت بگم پیغمبر اکرم فرمود که این روایت تو صحیح بخاری است، فرمود قیامت میبینم بعضی اصحاب منو برن جهنم، هر چی فریاد میزنم اصحابم اصحابم، میگن نه اینا بعد از تو برگشتند. که این روایت رو محمود ابو ریه تو ازواء علی سنتش آورده و رد بر نظریه عدالت الصحابه گرفته. تو این ازواء که ترجمه هم شده به نظرم به اردو دیدم ترجمه شده، فارسی نمیدانم، ایشون در اونجا این روایت رو آورده و رد بر عدالت الصحابه گرفته که روایت از صحیح بخاری نقل شده. این تکلف از در قدرت، در مال، در علمی که انسان ندارد بخواد بیش از حد به دیگران بیاموزد. حالا دقت فرمودید وقتی پیغمبر اکرم میفرماید انا و اتقیا امتی برعاء من التکلف، التکلف من اخلاق المنافقین، تکلف ویژگی منافق است، تو زندگی ما نیست. وقتی میفرماید من دوست ندارم از متکلفین باشم و این آیه سوره صاد که قل لا اسألکم علیه من اجر، پیغمبر بگو قل ما اسألکم علیه من اجر ولا انا من المتکلفین، بی آلایشی پیغمبر، بی تکلفی پیغمبر، قاطعیت و علاقه و دلسوزی برای هدفش موجب شد این تأثیر ژرف رو در عالم هستی بگذارد. پیامبری که با همین هویه، با همین اخلاق، هنوز جنگ احد به پایان نرسیده، مجدد تجهیز میشه میاد همراه الاسد، خبر میشه مرز تبوک در خطر، 700 کیلومتر راه میاد، بی تکلفیه. و لذاست که در روایت داریم که سعی کنید واجبات الهی رو انجام بدید، سنن رو پیاده کنید، محرمات رو ترک کنید، اما اون جاهایی که خدا مسکوت گذاشته، ان الله تبارک و تعالی سکت عن اشیاء، فرمود خدای جایی رو مسکوت گذاشته، تکلف به خودتون ندید. من گاهی به دوستانی که وسواس دارم میگم شما یه مصداق تکلفید، اینطور از شما نخواسته خدا، شما متکلفی داری، خودتو به زحمت بیندازی، خانوادتو به زحمت بیندازی، زندگیتو، اینایی که بیش از حد گاهی در مسائل شرعی لاابالیگری نه، اما بیش از حد افراط توی بعضی مسائل دارن، این تکلف است. رسول خدا فرمود خدا برای شما واجباتی مشخص کرده، عمل کن، محرماتی هم داره ترک کن. یه چیزایی رو نفرموده، ساکت مانده، فرمود از روی نسیان نیست، از روی نسیان نیست، فلا تتکلفوها، اینا رو به خودتون زحمت ندید. وقتی خداوند ترخیص داده، وقتی مجاز شمرده، چرا رخص الهی رو اخذ نمی‌کنید؟ چرا سختی ها رو بر خودتون تو جایی میارید؟ بودن افرادی به خودشون زحمت میدادن. اویس اومد پیش یه کسی، دید قبر کنده، تو قبر زندگی میکنه با کفن، گفت پاشو بابا این قبر و کفن شده برای تو بت، جمع کنیم بساط. پیغمبر اکرم شنید 10 نفر تو خانه نشستن، در رو برو خودشون بستن، نه ازدواج کنن، نه غذای خوب بخورن. حضرت فرمود این سنت من نیست. این روایتی که حالا توی ازدواج ها مرسوم شده میخوانن ان نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، که عین این عبارت تو روایت نیست، برداشته از روایته، یه روایت نسبتا مفصلی است که عین این تعبیر توش نیست، دارد ان نکاح من سنتی، یا سنت منو عمل کنید و نکاح من سنتی، اما عین این روایت برداشته از یک مجموعه روایتی است که پیغمبر راجع به سنت خودش فرموده. من غذا میخورم، من همیشه روزه نمیگیرم، من با همسرانم ارتباط دارم، گفتگو دارم، ازدواج دارم، اینا سنت من است، یکیشم میشه نکاح. پس دقت میفرمایید، اصل بی تکلفی یکی از اصول مهم زندگی نبی مکرم اسلام و اهل بیت او بود. حالا انشاءالله فردا هم یکی دیگر از این اصول زندگی پیامبر رو که اینا خیلی مهمه، اگه ما بتونیم اینها رو استخراج کنیم، اصل عزت، اصل حریت، اصل عدم تکلف، اصل قاطعیت، یکی یکی اینا رو استخراج کنیم، اون وقت سیره رو با این منظر بگردیم، نه سیره ترتیبی بگردیم تو تاریخ، برای اصل حریت، قاطعیت، عزت، اصل رعایت حدود تاریخ پیدا کنیم، اون وقت بحث رو کاربردی تر میکنه برای مردم تا سیره ترتیبی. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق شناخت بیشتر مکتب پیامبر اکرم و گام برداشتن در مسیرش و بهره‌مندی از شفاعتش رو عنایت بفرماید. السلام علیک یا رسول الله. سال سال پیغمبر گرامی اسلام، چه زیبا و چه مدبرانه مقام معظم رهبری امسال رو سال پیامبر نامیدند. هم جسارت‌هایی که متأسفانه به ساحت اون حضرت و اهل بیتش شد، هم آغاز این سال و پایان این سال با رحلت پیامبر 28 صفر. این مبین آن است که جا داشت امسال این سال سال پیامبر باشد، که دنیا تکریم کند و احترام کند و همه ما موظف هستیم نسبت به اون حضرت تو از روح تو وقروح لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. چقدر خداوند نسبت به تکریم پیغمبر در قرآن اهتمام داشته، هر کجا میخواد چه صفات ثبوتی چه سلبی سفارش پیغمبر رو بکند در کنار نام خودش آورده است. این روزها روزهای پایانی عمر این شخصیت بزرگوار بود، پیغمبری که فرمود هیچ نبیی به اندازه من اذیت نشد، نه صرفا اذیت جسمی، اذیت روحی. به تعبیر یکی از بزرگان که از دنیا رفتن علی الله مقامه و شریف، وقتی میفرمود اذیت پیغمبر این بود، چون پیغمبر مصداق علمک ما لم تکن تعلم است، میدانست چیزایی رو که دیگران نمیدانستن. پیغمبر از آینده خبر داشت، وقتی نگاه میکرد به صورت فاطمه یاد سیلی میافتاد، وقتی نگاه میکرد به گلوی حسین یاد شمشیر میافتاد، وقتی نگاه میکرد به لبهای امام حسن یاد زهر و سم میافتاد، وقتی نگاه میکرد به فرق امیرالمومنین یاد شمشیر میو، اینا رو میدانست، اینا اذیت بود. یه کسی اینا رو بدانه، قاتلینم بشناسه، نتوانه به خاطر مصالح چیزی بگوید. گاهی بعضی جاها میفرمودا تو غزوه ذات عشیره، وقتی امیرالمومنین از خاک برخاست، خوابیده بود حضرت سرش روی خاک بود، وقتی برخاست حضرت با دست مبارک این خاک ها رو از سر امیرالمومنین پایین ریخت، بیدن عشق میریزه، یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ علی جان یک روزی این محاسن به خون سرت خضاب خواهد شد. گاهی میفرمود، گاهی همینطور که حسین تو آغوشش بود و میبوسید میفرمود مالی ولی یزید، یزید با من چه کار داری؟ گاهی نگاهش به زهرا که میفتاد عشق میریخ، اشاراتی داشت اما شفاف نه. و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمو. پیغمبر اکرم اینها رو نگه می‌داشت. یه وقتی انس ابن مالک میگه رفتم دیدم آقا امیرالمومنین کنار پیغمبر است و حضرت داره عشق می‌ریزه، یا رسول الله گریه شما برای چیست؟ فرمود زقائن فی صدور قوم، کینه هایی که در دل برخی از این مردم است بعد از من آشکار میشه. اون آقای بزرگ میفرمود این ماعوذیه یه مصداقش اینا بوده، ببیند عزیزترین کسانش کمتر از 20 سال یا بیشتر، کمتر از نیم قرن بعد از او بسیاری از اینها پرپر خواهند شد، اونم با چه وضعیتی. اینها برای پیامبر اکرم سخت بود، اما اولین مصیبت مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها است. این مصیبت هم برای رسول الله مشکل و سخت است. انس ابن مالک میگوید ما آمدیم نیمه شب برای دفن بدن پیغمبر گرامی اسلام، عده‌ای بودن، فضل ابن عباس بود، من بودم، دیگران بودن، اصل کار دست امیرالمومنین بود. خودش در نهج البلاغه می‌فرماید لقد قبض رسول الله و رأسه علی صدری، پیغمبر در حالی جان داد که سرش رو سینه من بود.
خودم غسلش دادم، ملائکه اعوانم بودن کمکم کردند. در این وضعیت آمدن تو حجره امیرالمومنین و عده‌ای رسول خدا رو به خاک سپردن. انس ابن مالک میگه از حجره که آمدیم بیرون دیدم یه خانمی داره گریه میکنه، تاریک بود ندیدم، اما از صدا شناختم دخترش فاطمه زهراست. آمد جلو انس ابن مالک، پیامبر رو دفن کردید؟ عرض کردم بله خانوم. فرمود چطور طاقت آوردید سنگ لحد رو بدن پیامبر؟ چطور طاقت آوردید بدنش رو زیر خاک؟ وارد حجره شد، نامحرم ها رفتن از حجره بیرون، کنار خاک ها نشست. صبت علیه مصائب الاولها، صبت علل ایام سرن لیالیا. بابا این مصیبت بر روز وارد بشه شب میشه. بابا ماذا علا من شمت و ربت مصطفى الا یشم مد الزمان قوالیا. بابا یا رسول الله از اشتد شوقی زرت و قبرک باکیا، انوح و اشکو ولا اراک مجاوبی. بابا من فاطمه ایم که هر وقت می آمدم بلند می شدی بابا، مرو در آغوش می گرفتی بابا. بابا چرا دیگه پاسخم رو نمی دی بابا؟ بابا چرا فاطمه تو تنها گذاشتی بابا؟ یا رسول الله دختر اونم با اون علاقه ای که به بابا داره طاقت نداره خاک رو بدن بابا ببینه، حق داره. من عرض کنم یا فاطمه، شما که طاقت خاک رو بدن بابا نداشتی، نبودی کربلا، ببینی مقابل چشم دختر، مقابل چشم خواهر، اسب بر بدن حسین کاری کردن، دیگه دختر بابا رو نشناخت. آمد قتلگاه، امتی هادا نشمن یومن علا صدر المصطفى و یومن علا وجه الثرى.